الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز أول ماه شعبان است و جهات خاصه ای که دارد و دعاهایی که رسیده و به خصوص دعای حضرت امام زمان سلام الله علیه را بخونیم، چون این ماه متعلق به این بزرگوار هست و جهات خاصه ای که در این ماه قرار گرفته، تولدها و اعیاد خاصه ای که در این ماه هست، انشاءالله بر همه عزیزان مبارک باشه. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که خداوند همه غم و غصه ها و گرفتاری ها و خصوصا مسائل معیشتی مردم را به ذهن کسانی که مسئولن بیفتد و همت کنند، و انشاءالله که مشکل به طوری و با عنایت خودش به نحوهی که خودش می داند انشاءالله اصلاح بشود. انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحثی که داشتیم، یکی از جهاتی که باید حتما توجه بهش شدیداً بشود، ما در سوره بقره آیه 61 که مورد این بحث ماست، تن مرتبه این بحث را تقریبا در ذهنمون بود و اونطور که بایستی توجه بهش بشود الحمدلله توجه شده. ببینید عنوانی که در اینجا ذکر شده یک عنوان مهم نیست. حالا بعضی آیات شاید شست باشه، بله. و از استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. بعد هم که این نکته خاصی داره درش که خیلی هم مشهوره، و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت از من بقلها و قصارها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر نحبت. خب مطلب بسیار ریشه‌دار و اساسی هست. اول مسئله آب، یعنی مهمترین چیزی که برای زندگی انسان‌ها مهمه آب، و چشمه آب که در یه جلسه هم توضیح دادیم اگر جایی جریان پیدا کنه موجب حیات میشه و عده‌ای مردم جمع میشوند و اونجا موجب خلاصه پیشرفت اونها میشه، موجب این می شود که اینها یک موقعیتی پیدا کنند و زرع و کشت و جهات دیگه شون اینا همه دور میشه، مسئله آبمان. و کسانی هم که در مقابل این قضیه، یعنی آب رو نگذارن به درستی به صحیحی بیاد و همه مردم استفاده کنن، اون هم بزرگترین فسادی است که روی زمین به وجود میاد. حالا اسراف آب هم معلومه که اسراف کردن آب جایز نیست. به هر حال مسئله آب مهمترین چیزه. اینجا چون مردم نادار بودن و آب نداشتن، حضرت موسی از معجزه خاصی که خداوند بهشون مرحمت فرمود، فقلنا اضرب بعصاک الحجر، عجیبه، یعنی حتی توی سنگ، حالا در گل و چاخ کندن و اینا که معلوم میشه اینجا جایگاهی بوده که سنگهای محکم و وضعیت خاص بوده، اضرب عصاک الحجر فانفجرت منه. حالا ما دستگاه های دینامیت و نمیدونم چی چی و انفجاری و اینها، ولی با این حالت اعجاز شکافته شد اون سنگ، سنگ بر هم منفجر شد و ازش آب بیرون آمد، اون هم 12 تا چشمه آب، جاهای گوناگونی که هر قومی بتوانند یک قسمتی از اون آب بیان بردارن، اینجور نباشه که همه منتظر بشن از یک چشمه، 12 چشمه همه ازش استفاده کن. قد علم کل اناس مشربهم، همه هم فهمیدن که چطوری باید این مشربشون از این آب که تقسیم شده و 12 چشمه، نکته خیلی ظریفی، اولا عدد 12 که ما در این ماه شعبان داریم، اهمیت ائمه اطهار همشون که منشأ خیر هستن در این ماه تولدشون قرار گرفته، خصوصا 12 که حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. خب اینجا دیگه یک امر الهیه، امر خداییه که حالا این آب بیاد بیرون و همه از این 12 منتها هر کسی هم بدونه که مشربش کیه، کجا باید بره. معلوم میشه که این قوم جدا جدا هر کدام یک روابط خاصی با هم داشتن، ملاحظه هم نکردن، از یک قماش بودن، از یک قوم بودن، هر کدام برن یک چشمه آبی را انتخاب کنن و همون چشمه اونها میشه که قد علم کل اناسین مشربه هم. حالا اینجا نکته اساسی که مورد بحث امروز ماست، کلو وشربو من رزق الله، اینا هم بخورید و هم بیاشامید که اینها همه از رزق خدا هست.
امر استحبابی و فجوبی
ظاهرن اینجا دیگه مسئله باز کردن اون نعمت به روی همه، چون بحث همگانیه دیگه، اینجا هر کسی هم که مشرب داره پس این ذره باز میکنه که همه دون برید استفاده کنید، یعنی هرچی میل دارید، هرچی اقتضای وجودی شماست، از اون اقتضا خداوند متعال برای همه شما قرار داده.
یعنی کلو و شربو تو دایره اون؟
نه اصلا تو دارو نه، این برای اینه داره که مسیر را ما باز کردیم، میرید هر طوری میخواهید استفاده کنید، کم نمیارید، یه خلاصه همه دون استفاده کامل میتوانید داشت. یک جنبه اعجاز اول قضیه بود، ولی حالا بیایید همه استفاده کنید. کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، این نکته مهمه که حالا که همه نعمت الهی اونم از راه معجزه به الهی نصیبتون شده، حالا دیگه افساد نکنید، دنبال افساد نباشید. افسادی که هم حقوق یک دیگر را ضایع کردن. هر نوعی افساد به نام افساد بشه، یکیش که همین حقوق یک در هر کسی اندازه خودش، مشرب خودش، رزق خودش قانع باشه، به دیگران ظلم نکنه، به دیگران افساد نکنه. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. خب اینها طمعهای بالاتری داشتن، گفتن خب حالا این که معلوم است ما به رزق خدا رسیدیم و حالا که تا اینجا الحمدلله تا این مقدار مثلا برای ما نعمت الهی ارزانی داشته شده، حالا یه تقاضاهای دیگری داشتیم، تقاضایی که این ظاهرن برمیاد که اینطور چیزها برای دیگران، اینطور ما ازش میفهمیم، حالا آقایونم ظاهرن دیگه بررسی میکنید و به این مطلب شاید برسید که این در این منطقه کشت و زرعش نتیجه نمیداده، بلا اینا پیاز را میشناسن، عدس را میشناسن، بلا اینا که اگه هیچی ثابته نداشت که چه میدونستن عدس یعنی چه، پیاز یعنی چه. اینا بوده که در جاهای دیگه بوده، اینجا به وجود نمی آمده. حالا ما اینجور فهمیدیم، دیگران خب طرز دیگری بیان کردن. ظاهر مطلب اینه که در اینجا اون رشدی که بایستی اینطور مسائل باشه نبوده. همینطور که اعجاز آب شد و آب بیرون آمد، ما اینجا آب نداشتیم، آبا میشناختیم، میدانستیم، ما نداشتیم اینجا، برامون حضرت موسی با اعجاز آب را آورد، حالا این کارم بشود.
یعنی اون فقط اعجاز بس و آوردن پیاز و سیب زمینی و اینا؟
من خیال میکنم اینه که
ما اینطور
از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، این منطقیه که ما با یک طعام واحد باید زندگی کنیم، اینا نمیتونیم صبر کنیم.
اون طعام واحد چی بوده؟
حالا اونشو نمیدونم، بالاخره یه چیزی بوده که قابل استفاده بوده یا میخوردن.
چطور استفاده؟ این
عموم عموم مردم میتونستن. حالا فرض بگیرید اگر در اون منطقه یه چیزی که بوده گیاهان خوب بوده، گیاهانی که میشه استفاده بکنه، گیاه خوب بوده،
و خیر من نقل و اصل و فون.
آره همین میشه. مثلا حالا اینا دقت بکنید، اولش
اینو نمیفهمید.
آره اینا این ببینید اصل این جریان که یک اعجاز، نه توسعه زندگی، حالا که اعجاز آب را دیدن و آب براشون حاصل شده، میگن ما با یک طعام واحد، حالا فرض میگیرید که خرفه باشه، خرفه خوب توی این خیابون،
طعام واحد حالا از همین جا هم ظهورشه، همین که خیلی آقایون گفتن تمام واحد من و سلواست.
حالا من و سلوا که گفتن، ولی من میخوام بگم یک جای بیابانی اگر باشه که یک تعام واحد باشه، حالا من و سلوا که چون قبلا این برنامه بوده ارجاع به او دادن، چون این از حضرت موسی بوده این من و سلوا، ولی ظاهرش اینه که ما بگیم یه طعام عادی که در این منطقه به وجود می آمد، یه گیاهان خاصیه که می تونستن از این استفاده کنن، ولی کفایت همه شون نمی کرده. اینجا می بینید بحث گندم مطرح نشده،
به ذهن کی که باید نمی کرده؟
به همین مردم، به خودشون دیگه.
خب این اگه شما اینجوری که معنا می کنید، دارید از نگاه اونا می گین که
بله،
طعام واحد بوده و اینا اجازه، ولی از نگاه الهی و آیات اینجوری نیست.
آن چیه؟
این نگاه آیه اینه که اون طعام واحد خیر بوده و جایگزین همه اینا نبوده، بلکه بالاتر از اونا بوده. من اینا این عقل رو نداشتن، اومدن گفتن اینا رو بده، این اونا اجازه نمیخواستن که اینا رو داشته باشه.
حالا ما طبیعی قضیه معنا کرده، اگر یه همچین آدم های لجوج اینجوری معنا کنیم که اینا لجبازی میکنن با اینکه نعمت کافی داشتن، بازم بالاخره بایستی این یه جوری معنا کنیم که درست در بیاد که اینا بالاخره عدس را تشخیص بدن یعنی چه. هنو هیچ ندیده باشن عدس، خب یه عدس بوده میامده میامده ولی اینجا
بله. استفاده میکردن، بله الان یه طعام واحدی دارن که اونو میخورن، همه چیزم داره براشون، اما اینا این عقل درست حسابی ندارن. با این که این همه چیز، مثلا یه قرصه، یه قرص میخوری همه پروتئینا و ویتامینا توش هم، بعد با چه عادت کردیم به خوردن پرتقال و فلان اینا برای اینکه اون ویتامینا اینا برامون تامین بشه، میگیم که ما اونو میخوریم. بعد میگه بابا من این قرصه رو برای درست کردم بی درد سر بدون ضرر، تو بخور. میگه نه نه من اونو میخوام.
خب اینطور هم ما نفی نمی کنیم، اینطور هم معنا کنیم چنان چه کردن، همینجور هم معنا اشکالی نداره. ولی به هر حال نه اشکالی نداره، این که بالاخره طوری نیم، بالاخره معنایی است که برداشت میشه از آیه شریفه. ولی اگر ما از اول اینو بگیم این نعمت ها دیگران داشتن ولی اینها با یک طعام واحد باید زندگیشون رو با همین بگذارونن و قناعت کنن. اصلی حرف من اینه که یکی از جهاتی که هست اینه که ما هر رزقی خدا در هر جا هر چی قرار داده باید همونو استفاده کنیم، یه مازاد بر اون را دنبال نکنیم.
درسته این تدازه ادبه این چی استفاده بکنیم درسته که اینا هم نمیدن اصلا چی این تعام واحد نکره است، برای اینا ناشناخته بود، نمیفهمیدن چیه تعام واحد نکره بود، اینا نمیدونستن چیه با این که همه چیز رو داشت. یعنی اصلا این معجزه بوده، نه اینکه بخواد برشون فوم و عسل بیاد، این معجزه قضای آورده شده که برای اینا ناشناخته است، همه چیز رو داره، خیر هم هست، ولی اینا نفهمی میکنه. یعنی به همون عقل خودشون اکتفا میکنن، نه این که ما میدونیم بهتره اینا که تو میاری برای ما. این استفاده میشه که
کلمه بله، چون کلمه لن نصبر داره، لن نصبر الله، یعنی ما صبر بکنیم به تمام واحد، این حالت در وجود ما نیست. اصل این قضیه
اصلا نمیتونیم، چون اینا عقل درک مقام نبوت اونه. یعنی این تعام واحدشو میگیم که اینا نمیگن الان تعام، یعنی اون تعامی که ما میدونیم چیه، اونی که ما نمیدونیم چیه اصلا.
خلاصه قرآن داره حکایت از قول اینها میگه، ما اینشون رو نمیتونم از قلتم یا موسا.
خب این یعنی نمیتونم آره. قول خودشون
به هر حال
از این نمیتونم کجا آوردیش و چه جوری میاد
صحیح، از این نمیتونیم دیگه جدا بشیم که بالاخره از قلتم یا موسا، اینا با قول و مقبول خودشونه که دارن با موسا این حرف ها میزنن. قرآن هم داره حکایت از وضع اینا رو میکنه که اینا شما گفتید با موسا که لن نصبر على طعام، پس چکا کن، یه دعا کن، فد اولنا ربکه، حالا ربکه هم میگن تو از پروردگار، بله، یعنی تو که زورت میرسد و الهی و خدایی هستی برای ما این کار انجام بده.
یعنی هنوز ایمان ندارن اصلا به پروردگار،
بله،
بله،
بیادن بله،
مثل اینکه مثلا من میگم برو به امام حسین تو دو شفا بده، یه جور دارم نوزو
بله، همینطور شما که میتونید با اول فضل رو این کارو حل
کنید. بله. از یک گاه هم مثلا خدا رو اومده یک گاه رو بشه، اونا گفتن رنگش چیه فلان هزار یک چیز
بود. اونجا هم ربک بود. اونجا هم ربک.
او یک گاه رو بشه دیگه آنها مثلا صد بعضی از مردم هم متاسفون
بسید ذاتش هم
بعضی هم یه چیز میگی و هزار یک اشکال بخوام ریز ریز در بیان که چی او حالا مثلا گفته گاه رو بکش دیگه آنها
عوامی الانشم هست.
بعضی هم مثلا تبلیغ امیری و بعضیش هم آدم پیدا میشه که اینجوری باشه، یه چیز بهش میگی و میگه همه یه چیز خصوصیت همه شو باید مثلا ریزه برمش میپرسه خب
بله
یا میخواد انجام نده یا مثلا
نه همین میدازن تو پیچ و تاب و بالاخره مخواد کنه یا اصلا این وسوسه بی خودی که در ذهنشونه وسوسه دارد. در هر صورت من نکته ای که میخوام عرض کنم از همین جا که شما مشرب دارید پول و مشرب و من رزق الله، هرچی رزق خدا در اینجا آمده شما استفاده کنید، دیگر مخالفت نکنید، دنبال نکنید، ولی آیه بعدی میفرماید که شما اینجور در مقابل موسی که برای شما چشمه های آب جاری کرد و از جانب خدا این رزق ها رسید، اینا شما این حرف ها زدید با موسی که لن نصبر علی طعام واحد. حالا طعام واحد چی بوده؟ یه طعامی بوده که به درد همشون میخورده و تأمین زندگیشون کامل میشده. حالا فد اولنا ربکه تا چطور بشه؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، چیزایی که از زمین رویده بشه. چیزایی که رویده بشه نیومدن راجع به اون طعام واحدشون رو ذکر کنن. معلوم میشه اینا رو میشناختن، میدانستن، اما این در این منطقه برای اونا حاصل نمیشه. من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بسلا بقولاتی که ما امروز در زبانمون هست میگیم بقولات و قصا ظاهرن همون خیاره، قصا خیاره، خیار مخصوص و فومها و عدسها و بسلها، اینا رو ما میخواییم. خاله اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی، این نکته ای که شما میخواید تقریبا از این آیه در برید از اتستبدلون در میاد. آیا میخواید که درست به جای این غذای واحدی که همه چیز درش بود و نعمت کافی برای شما بود، اینا میخواید عوضش کنی؟ یعنی این نعمت دیگه نباشد و به جاش این فومه ها و عدسه ها و بسله ها باشه؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اونی که برای شما بود درجه عالی تر بود، قد طعام واحدم بود، حالا میخواید که تنوع پیدا کنید، این میخواید تبدیل بکنید. بنده میخوام از مجموع اینجا یک نکته به دست بیارم و ببینید دیگه میشه از آیه این نکته به دست بیاد. انسان چیزهایی را که از جانب خدا براش ردیف شده، رزق شده، همون را باید قانع باشه و نوع دیگرش یک نوع فساد درست کردن برای خودشه.
راضی باشه
به همینی که هست. اینی که خدا بهش
خودش
صلاح دانست دیگه واقعیش هم میده. این که بیم با هوا و هوس نفسانی ایرادگیری کنیم و یه خواسته های اینجوری، این معلومشه مورد پسند نبوده که داره تحقیر این افراد بنی اسرائیل هستند و اینجوری که سابقه های دیگرشون هم قرآن داره اینجوری ذکر میکنه که سابقه دارن اینجور، مثل همون قضیه گاو هم که در اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ بَيْنَهُمْ و بعد از این حرف هست. پس اینجا سوال میشه، حضرت اینا میفرماید قاله این گفته موسی هست، اتستبدلون الَّذِي هُوَ اَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْر، چیزی را شما دارید به پایین ترین اونی که به شما داده شد و طعام واحد بود، همه جهت تمام بود، شما اون را میخواید عوض کنید به این چیزایی که حالا دیگران در جای دیگه برای خودشون دارن، برای منطقه شما لازم نبوده اینا خواستن. ما این نکته را خیال میکنیم که از اون چی که بله اون چه که بله بفرمایید،
یعنی شما نکته طبی میفرمایید که آه. تو هر سرزمین هر چی هست برای همون
خوبه و میزون خودشه دیگه، به خود دنباله یه هوس بازی های بیجا خودمون یه نوع فسادی میاره دیگه، یه نوعی آثار بدی میاره، شما به همون قناعت بکنید.
سرزمین اینجا مثلا از نظر طبی پزشکی این گیاه باشه برای مردم اونجا،
برای اینا کافیه دیگه،
برای مردمش هم این گیاه هست. از نظر پزشکی و طبی حساب کنیم،
الان مناطق ما همون اطراف یزد و اینا که مناطق خوب میشناسیم، یه جا سیب و گلابیش خیلی عالیه، بهترینش. حالا پیاز پیدا نمیشه، پیازش خوب نمیشه. یا مثلا
اونجا سیب و گلابی مثلا
این برای اینا بهتره، دارن همینا رو خوش بکنید با خورشید و چیز دیگه ای که خوش میشه و بعدش هم اینا رو در واقع دیگه میخورید و خوش بار به قول ما.
نیاز بود خدا یه محصول دیگه هم مثلا اونجا به عمل میومد.
حالا یه وقتی رفتید از یه منطقه دیگه ای با وسیله آوردید و میخورید اون جدا، ولی اینو نخواسته باشید زندگی اینجا رو هم بزنید که شکل اونجا بشه. این برای شما همین خوب.
یه مسئله هم به نظر اینجا میشه بحث کنیم، بحث شکرگزاری هم هست.
بله همین دیگه. الان یه جای دیگه یه داریم شلغم خیلی خوبی داره، خیلی شیرین و بسیار خوبه، پیازش هم خوب الازه شیرین و جالبه. خب اونجا هم برای اونا خوب بوده، این هست. حالا بعدا به وسیله بیارن اینجا، اما این که یه طریق اعجازی مثل که آب برای ما در اومد، همینجا هم پیاز در بیاد، همینجا هم همه اینا پیش ما در بیاد، یعنی چی خواسته؟ یعنی این منطق را داره، یک منطق باطلی میدونه این آیه شریفه، که این منطق که اینجا چیزی که طبیعی خودشه به طرز صحیحی در میاد، اینا اتستبدلون، اینا عوضش کنید به یه چیز دیگری که مربوط به اینجا نیست، اونا بیاد اینجا درست کنی. این کار کاره شایسته. این
فساد دیگه هم
و فسادهای دیگه هم کنارش میاد. ما تصوری که از این مطلب
تغییر محیط زیسته،
بله تغییر دادن محیط زیست و محیط کار و اینا رو ضایع کردن و خراب کردنه. این ظاهرن یک نوع فساده، این یه نوع افساده. ولا تعصب، همینی که برادون هست دیگه، ولا تعصب فی الارض مفسدین، برابر لا تعصب فی الارض مفسدین و از قلتون یا موسا هست، که معلوم میشه این قانع نبودن دوباره آمدن از حضرت موسا یه خواستان. یه مطلبی هم که آقایون آوردن توی بیاناتشون که اون هم شاید درست باشه، که شاید میگم، یعنی حالا ما چون مخیم بالاخره نه روزه هستیم یه چیز اینجا بی خودی نسبت ندیم دیگه، شاید درست باشه. و اون اینه که گفتن خود این اشکال تراشی و هی خواسته های بی موردی که خدا اصلا مورد نداشته و براش اینجا لازم نبوده، هی اینا رو تقاضاهای بی مورد از حضرت موسی کردنه. اینم آقایون خواستن اینا ازش بفرمان. یعنی اصلا این اشکال تراشی و هی موسا را در واقع به یک چیزهای وادار کنند و هی از ایشون یه دخواسته های بی موردی را پشت سر همه، این ذکر کردن که این مورد نهیه و این برای این مردم که این کار را میکردن این صحیح نبوده، که این هم
یعنی میخواستن یه چیز دیگه، یک سر
نوازا میخواستن، همش یه خواسته هایی
میدونن، یک سر میگفتن باید اینا مثلا
باید اینجا
خودشون توجه نداشتن که اینا دارن، یه چیزای بیشتر رو دنبال برتری جویی و توسعه و چیز بودن، قانه نبودن،
قانه
قناعت و چیز نداشت.
خب ما حالا تا اینجا این بحث را که از این آیه استفاده کردیم، چون وقت هم گذشت دیگه، به همین اندازه آیون روش مطالعه دقیقی بفرمایید، ظاهرن این مسئله تقریبا وضوح آیه شریفه هست که انسان باید قانع باشه به همون چیزهایی را که خداوند متعال مقدر کرده، و البته اگر اقتضا کرد که برن از یه جای دیگه، فرض بگیرید این جنس ها را از جای دیگه میشه بیارن، خب آوردن و خوردن و خوردن دیگه، اما اینکه حتما باید این زمین ما اینجور چیزی در بیاد. خب جایی مثلا الان ما داریم در یه جایی که منم از نزدیک دیدم، عرض کنم که بهترین نارنجی خیلی خوب در اطراف بندرعباس یه جایی خورگو هست، یه قسمت های بعد جایی اینا بهترین اصلا محصولشون اینه، و اینا درختی که بکارن هرچی از اینا ببرن اصلا حتی سهمی که بار میکنن میبرن به خارج دیگه نظیر نداره، اصلا نظیر نداره. آب و هوا و وضع اونجا اینه. ما اونجا همین آیه را براشون خوندیم وقتا که و قبولم کردن، گفتن راست میگه، گفتن هرچی میتونی اینا تکثیر کنی. بهترین نارنگی به این اندازه زیبا و عالی و خوشتعم و خیلی خوب از بویش و از اون حاصلی که در میاد این، خب همین را تکثیر کنید. حالا هیچ منطقه دیگه این چه چیزی در نمیه، این مال اینجا هست دیگه. برای
یه نکته میمونه این که اگه شما فرمود اینا حالا ما هفت شمال بپذیریم بنابر فرمایش حضرت والا، اینه که اینا می‌خواستن اون زمینی که این محصولا رو نداره رو تمدید بدن به اجاز. اما اون که ما بریم هر جا همه چیز رو بزنیم ببینیم در میاد که
اون که نعیب نداره
یه جایی زمین میاد
اون که مشکلی نداره. خب بالاخره الان مثلا
نه
قوم الان اومدن این تقریبا یه ابتکاری کردن خیلی هم خوب هست که دارن بله دارن الان خیلی چیزهای خوبی دارن. الان زیتون خوب اینجا در میاد چی میشه، حالا قبلا انار بوده الان بیشترین چیزش دارن به سمت زیتون و اینا. این که مشکلی نیم اونجا یکی الان بهترین میوه طعام واحد اینجا در میاد این منطق قرآنه. اینو هم نزنید یه جای دیگه هم یه منطقشونه فرض بدونید اونجا برای پیازش بهتر میشه.
اون گلخونه ها اینجوری به فرمای شما باطله،
نمیگیم باطله.
الان تو منطقه ما اینجوری کردن دیگه، اگه گلخونه نباشه الان زمستون چی نداره، ولی الان هم مشغولم و چیزای مختلف هم میذارم.
نمیگیم باطله، ما اینا میگیم این قناعت کردن اصلا بله، حالا یک شرایط دیگری را جور کردن و بعد این به وجود آمده اون یه حرف جدایی هست. اما این که یه منطقه ای رو خداوند اینجوری قرار داده طبیعت اصلش این طعام واحد بهترینه، اینو هم نزنید، این بذارید رو میزون خودش باشه. این خرما اینجا بهترین خرمای درجه ایه که یک دفعه اینا رو همه رو درو میکنن برای این که پسته مثلا بهتر پول توش در میاد اینو هم میزنن. این غلطه.
مثلا اون نعمت هم باشه
و الان خیلی جا طرف این کهنوج و بعضی شد ولی
اون محصول باشه در کنارش
یه ولی یه محصول دیگه اینو بذارید باشه. این از آیه اینا اینو یه نوع فساده نه این حرف درستی است. اصلا این یه نوع فسادیه که شما به یه جایی که طبیعتش نه این بهترین میوه اینجوری در میاد اینا زایش کنی که یه چیز دیگری رو اینا بذارید باشه اونم جای دیگه داره به وجود میاد.
اون از
بین
زایه کردن میشه درست
هم خیلی بعضی جا هم
مثلا خوبه پولش خوبه مثلا پسته ولی خورما اصلا چیزای دیگر از
نه بهترین مثلا الان بعضی جاهای اینا بهترین خرمای درجه یک را دارم میاد اینا قلقم میکنن از بینش میبرن یه محصول دیگری. چرا؟ برای اینکه این پولش بیشتر توش در میاد چیزی دیگه. این کار درست نیست.
مثلا تو قم مثلا من دیدم
غلطی
بعضی جاها که الان مثلا میری خودش باغ اطرافش آپارتمان ساختن قبلا مثلا اینم اصلا اینم خراب کردن به خاطر خونه درست کردن هم اینم یه اشتباهیه.
اینم اشتباه اصلا
تو روم خیلی بوده دیگه باغ زیاد بوده انار بعد اومدن خونه همه رو خراب کردن آپارتمان و خونه توسعه
منطق
این اصلا از جای دیگه زمینای دیگه که مثلا باغ نبود اونجا درست کنن.
منطق این مردم داره آیه قرآن میگه این منطق غلطی هست نکنید.
چقدر باقای قوم از
بین این یک نوع فساده. ما میخوایم بگیم اینو ازش برداشت میخوایم بکنم از این آیه که این آیه داره این منطق این مردم را این یک نوعی فساده و نکنید این کار را. حالا اگر زور زورکی التماس میکنند و بالاخره یه چیزی هم دلیلی هم در این آیه نیست که خدا برای اینا عمل کرد نکرد. اینش تو آیه در نمیاد. اینا این حرفشون بود، این خواستشون بود. بعدش هم این جواب مهمه که اتس تبدلون شما میخواد بدل کنید این کار را. و این معلوم نیست که حضرت موسی هم این را اجرا کرده باشن و از خدا خواسته باشن. اینا گفتشون بود و خبرشون بود و خواستشون بود که اینا نپذیرفتن. ظاهر آیه ما میفهمیم که اصلا این، حالا عرض کردم دیگه نمیخوام نسبت کامل، اینه که این یک برهان و دلیل باطلی بود و نپذیرفتن هم دیگه، اینجور ازش میفهمیم.
برهان دلیل باطل از طرف کی؟
از طرف این مردم. این مردم یه خواسته ای داشتن اینجورکی و الان که اون طعام واحد برای اینا بهتر بود
بهشون داد
دیگه. اینشون آیه نمیگه، چرا حرفای دیگران هست که آمده توی بیان آیه اینا دارن. آیه میفرماد اتستبدلون، آیه موقع تبدیلش بکنی. از آیه که ما اینو میفهمیم
اینه که اهبتون مثلا فهم نلکن ما سعد
بله، این ما سألتم چیزیست که شما دلش میخواد، اما این که در همین جا ما اینا تبدیل کرده باشین اینا تو این نداره. شما فرود
بید، یعنی تو این شهری که میخواد برید هستی؟
بله، یه جای دیگرش. بله نه، این معلوم نیست که اینجا اه به توه، یعنی شما فرود بیایید حرکت کنید.
ظهورش اینه که همون جا.
نه، اهبتو نمیگه ما کردیم، ما اینا اجرا، میگه شما حرکت کنید جای دیگه هست، بریم بگیرید.
آخه بعدش میگه که وقتی زور و در این روز ذلت و بد مسکنه،
خب همونه
اینه که خواستن، خواستشون بد بود، ما بهشون دادیم، این اتفاق هم برای شما اثر وضعی خواستشون این شد، پس معلومه ما بهشون دادیم.
این خود تأکید
یه شهر دیگه باشه که اثر اون کار نیست،
با بیان شما داره تأکید فرمایش ما به خور بزید. دیاتی ها میگن فرمایش ما، این داری فرمایش ما رو تأکید میکنه که این برایشون خوب نبود این کار.
آره خوب نبود، شما فرمودی که یه جای
نه خدا
که
من اون طرفش گیر دارم که برخلاف مسرحت واقعی خداوند این کار رو نمی کنه.
برخلاف مسرحت واقعی میکنه
مسرحت،
وقتی شما دجوج باشی بخوای اصرار کنی که بخوای بری یوزد و منیشا یا
خب عرض کردم اینم یه برداشت، ما این برداشت رو نکردیم از آیه. عرض کردم خیلی ها کردن این فرماشون، من میگم اصلا اینا ذکر راه داره، راه دیگه ای داره، برید دنباله کارتون، برید اونجا استفاده کنه.
یعنی شما بازم با این فرمایشتتون نمیخواد لجاجت و انحراف این
بند انحرافش که غلطه، ما میگیم اصلا به ریشه این حرف
دیگه راحت میشه اینا رو درک کرد.
این که خدا را تابع بکنیم به این انحرافه اینجوری، این را ما میگیم
این هم که اینجا
را
من ذهنم میرسه، این یه امتحان الهی هم میشه این تو داخل پیدا کنه که مثلا خدا میخواست اینا را امتحان کنه ببینن اینا قانع نیستن، شک میکنن، بعد فهمید که خداوند این آدم هایی هم که یه چیز دیگه میخواد.
این هم اشکال نداره
که امتحان خدا
را اینا هرچی از آیه بخواد این مطالب را بر بیاری در میاد، اینا را هرچی بخواید در میاد، اما اینش در نمیاد به این که ما اینا از آیه
نداریم،
ولی ما اینا از آیه در بیاریم که همون چیزا را اصلا اکوسیستما به طور کلی تغییر بدن، با اینکه مصلحت در این نبوده. حالا عده اینا ازش فهمیدن، ولی ما میگیم این نیست، این فساد را خداوند متعال خب برید راه بیفتید، برید جای دیگه پیدا کنید، اینجا پیاز خوب نمیشه، برید جای دیگه پیاز هست برده. چرا اینجا بیخه گوشتون فوری مخواد فوری در بیاد دیگه، اصلا خیلی سلیس میشه اگر اینجوری معنی. حالا یه مطلب دیگری هم که دیروز ما میخواستیم ذکر کنیم دیگه، حالا وقت کم شد و چیز بود، ولی برای اینکه این بحثم وظیفه‌مون رو انجام داده باشیم، روز چهارشنبه و جهات اول ماه و اینها که همه رعایت میفرمایید و از ثوابهای این ماه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، ماه رجب ماه خدا بود، ماه شعبان ماه پیغمبر، ماه رمضان ماه امت پیغمبر. البته اسم رمضان از اسماء الله و لذا گفتن بگید شهر رمضان، نگید رمضان، رمضان اسم خدا هست، اسم ماه نیست، اسم خدا هست که یکی از اسماء الله شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب مطلبی که این جهت هم بالاخره دیروز بنابراین شروعش اشکالی نداره، ما ضوابطی که به لحاظ ضوابط علمی یه قدر حرف توش خیلی، اگه یک ضوابط و مقررات علمی که به لحاظ علمی به اون رسیدید، در اصول باید اینم پایه قرار بدید. الان توی دانشگاه ها خیلی این سر زمان هست، میگن علمی این جواب نمیده، علمی نیست. حالا تجربه و یا تحقیق علمی، الان خیلی حرفا گاهی وقتا این حرفا میزن میگن علمی نیست، حرفا درست. ما در اصول باید اینو محکم قرار بدیم، چیزهایی که علمی هست همون ریشه برای مباحث فقهی میشه. ما چیزهای علمی رو نباید مردود بکنیم، چیزی که علمیه پشتوانه علمی داره اون محققه، اون پایه قرار میگیره برای احکام فقهی. البته این بحث در اعتباریات یه شکل دیگری پیدا میکنه، در اعتباریات هم اینجوریه، اگر منتها باید در اون اعتباریات منشأ اعتبارش رو پیدا کنیم، یعنی خود اعتبار یه چیزه، منشأ اعتبار ببینیم، اگر اون منشأ اعتبار درسته همون هم میشه پایه چه علمی. منشأش
درست میشه، پایه علمی میشه، یا خود اعتباره،
اعتباره درست میشه وقتی منشأ علمی داره، اعتباره درست میشه، اعتبار که درست شد این اعتبار جنبه علمی پیدا میکنه.
منشأ اعتبار صحتش
چیه؟ صحتش اینه که خود انسان، هر انسانی باشه تشخیص میده و الانسان الان نفسی بصیره ولو القا معاذیره، نفس پاک انسانی تشخیص میده که این اعتبار جایگاه داره، این اعتبار ریشه داره، منشه اعتبار داره.
خب با چه فرمانده
اون
چیز
اوغلایی؟ ها این میشه. احسن تو این غیر از اونه، اونجا این منشه اوغلایی به لحاظ
روش علمی با علم فرق میکنه، یعنی ما علم حجت داره، یه روش ما علمیه، ولی منبع اون اعتباریات ما خودش مثلا برگه به ذهنیات اینا که حجت ندارن. حالا اعتباریات علامه هم اونجا رو من میخوندم، ما چطوری اینا بین علم و علمی واقعیت بیرونی خیلی فرقه.
این حرف درستیه، مرحوم علامه هم درست تنظیم کردن و درست فرمودن، در حاشیه هایی هم که به اسفار زدن همین حرفشون در اونجا هم آیه طباطبایی، علامه طباطبایی آوردن در خیلی جا، اون حرف درستی هم هست. ببینید اعتباریات یک منشعی داره که اون منشعش به تکوین، به واقعیات، به حقیقیات برمیگرده، یه اعتباریاتی که نه برمیگرده به هوای نفس، یه مسائل هوای نفسانی ما کشونده به اینجا، به این اعتبار منشأ نداره، منشأ حقیقی نداره، منشأش خواسته های ماست. این همین آیه‌ای که امروز هم می‌خوندیم برمیگشت به چی؟ منشأش خواسته های اینا بود، نه منشأش جنبه حقیقی باشه. اگر منشأ اعتبار به امر حقیقی برگرده، لا محاله این منشأ اعتبار اون اعتبار را محکم میکنه، اون اعتبار را ارزشمند مرمت فرمودیم. ولی اینی هم که میفرمایید علم با علمی تفاوت داره، اونم درسته، ولی در این حال میگن همینطوری که دانشگاهی الان سر زبانشون افتاده، میگن این علمی نیست، یعنی درست بررسی نشده، جهات علمی اون ملاحظه نشده، وقتی ملاحظه نشده اینو میگن مردوده. حقم با اینا هست، دل مقابل اینا نباید حرف بیجا زده بشه، ولی جایی که جنبه علمی ندارن اینا باید رها کرد. پس اعتباریاتی هست که واقعا یکیش علمه که علم باید بهش داشته باشید، بعد علمی باشه، یعنی وقتی میخواد پیاده بشه جایگاه علمی خودش رو بتونه حفظ کنه. اگه این بود این اعتبار ارزشمند هست. درست شد؟ خیلی خوب، از همه التماس دعا دارم دیگه، انشاءالله اگر زنده بودیم و بعدا چون اینم یه مسئله ای بود که گفتیم در علم اصول باید حتما اهمیت بهش داده بشه.
من مثلا یه چند مثال که این اعتبار درست تشخیص داده شده از نفس انسانی، بعد اومده تو علم اصول قرار گرفته، بعد از اون استفاده کرده برای استنباط یک حکم فقهی میشه بزنی؟
بله، از آن این کسی از این افراد یه چیز خدا رحمتون اخوی رو آورد از این توی عرض کنم که حلیت المتقیم از ظاهره که شستن سر چرک را میبرد. خب این مورده بود اینجا که خب معلومه وقتی ما میشوریم سرمون چرکش میره دیگه، این دیگه گفتن داره. خب معلومه شستن سر چرک را میبرد. اخوی ذکرن شما اون بعدش ها این مقدمه هایی که بعدش ها بخونید، بعدش میگه چه آزار چشم را رفع میکنن. وقتی سرابش میشوری این شوره هاشو اینا میره، آثاری که رو چشم میشنه و چشم اذیت میکنه این آزار چشم را رفع میکنن. بعد ایشون یه مثالی هم زدن اخوی، من الان خیلی در این جهت خیلی وارد نیستم، نمیدونم شما مثل که زمانش هم الان نزدیک عید و اینا ما نزدیک سال جدید که میشه، یعنی توی ایام اینها. نه این جلو سر یک نوع یه جایی داره اینجا که این عرض کنم که حجامت میکنه، این نور چشم رو میبره بالا. حالا بپرسید از اونهایی که چی هستن اینه. من میگم من خیلی تو این تجربه ندارم الان چقدر، ولی اونایی که این کار را کردن و میگن اینطوریه که سر ضمن شستشو یکی از چیزهایی که موجب این میشه که چشم را پر نور میکنه اینه که این جلوی سر را اینجا یک عرض کنم حجامت مخصوص داره. این حجامت که میکنن این رابطه خلاصه سر با چشم
بالای سر رو استاد شهیده بودن، بالای سر هم اجازه کنن،
نه جلوی سر، اینجا جلوی سر ها ما چنیدیم اونا جرم بوده جز چیزهای طبی که خلاصه این یک رابطه ای هست بین سر و آزار چشم. اینه
خب این چی بود؟
این مثالش این مثالش این بهترین مثال اعتباری این ببینید اعتبار علمی داره که نزدیک عرض کنم که نوروز جدید که میشه، حالا این اعتبار اگر این باشه جزء قوانینی که همه برید اعتبار بره، اعتبار طبی اون موقع این بوده که این کار را بالاخره حالا ما بگیم مستحب، حالا نمیگیم که واجب، مستحب به مؤکده که این کار را انجام بدید. تو اخبارم آمده، تو دستورات هم آمده. این اعتبار ریشه منشه علمی داره، منشه علمیش هم داره میگه که این چشم را بالاخره نورانی میکنه و یه آثاری برای بهبود چشم داره.
سرمه کشیدن مثلا میگن که کسی که
یا سرمه کشیدن مثلا
به دکتر بری میگه عینک بزن، ولی خب خودمون سرمه هم چشم تربیت میکنه دیگه، نیاز به عینک هم نداره بعضی موقع.
سرمه را حالا خوبه که اینجور هم من برای شما ذکر کنم، البته همون سرمه کشیدن که یکی از اعتبارات اون روز بوده که حتی برای بچه و بزرگ و اینطور، ظاهرن این سرمه اون خاک ها و رسوباتی که از هوا میاد و روی چشم نشینه و یه قدری تار میکنه اینا رو پاک میکنه، تمیزش میکنه، به لطافت اینا برمیداره و این سرمه را جلوتر. الان میان چیکار میکنن؟ میرن عمل جراحی میکنن روی این. این باید این. نه اگر مدتی یه دفعه هی تمیز بشه اصلا رسوب، بله رسوب نمیکنه که دوباره یه روزی برید دوباره چه بکنید اینا با عمل جراحی بردارید این لایه را روش بردارن، اصلا به اون تاری نمیرسه.
این تو الان اینو که فرمودید الان میاد فقیه میگه این کار مستحب بدون هیچ روایتش، من چه جراحی رو میگن این بیمار دکتر تشخیص دادن که باید انجام بشه و اینا فلان میشه، میگید واجبه مگه تخطی بکنه تو خراب میشه.
یه نکته هم که فرمودید اینه که مثلا این
یه دیر شد که اینا سرما میخورن و سالله با خانم محمد و آله اصطاقی
نه بیخواهی ما یه داره با این کلاس همه میگرده ادامه بعدش هم